بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
عرض کردیم که علامه طباطبایی برای تثبیت اصالت وجود و اعتباریت ماهیت بر مبنا و معنایی که صدر متعلمین میفهمه شش تا مرحله رو پشت سر گذاشتیم. مرحله اول نفی تثبیت و اثبات واقعیت، مرحله دوم تکثیر واقعیت و اثبات اشیاء متعدد، مرحله سوم در مرحله سوم دریافت دو چیز مختلف در اشیاء خارجی، یعنی وجود و ماهیت بود، به این معنا که حیث مشترک رو میگفتیم وجود و حیث مختص رو میگفتیم ماهیت. یعنی دو تا مفهوم انتظام میکنیم، یه مفهوم از حیث مشترک گرفته میشه، یه مفهوم از جهت اختصاصی اشیاء گرفته میشه. به اولی میگیم وجود، به دوم میگیم ماهیت. چرا این بازتر میگردیم خیلی اهمیت داره و باید توجه باشید. خب مرحله چهارم از بحث که دیروز گذروندیم مغایرت وجود از ماهیت هست، حالا حداقل به لحاظ مفهومی. در این مفهوم وجود غیر از ماهیت، دو تا استدلال در همین قسمت از نهایه صورت گرفته. استدلال های دیگه یه صفحه قبل داشتیم، برخی از بیانات هم در بدایه اومده. خب این مرحله چهارم از بحث که ماهیت و وجود مغایر هم هستند. حالا در مرحله پنجم مجدد میخواییم برگردیم از راه این مفاهیم به محکی های خارجیشون، چون فیلسوف از واقعیت خارجی بحث میکنه، میخواییم برگردیم به محکی های خارجیشون. سوال ما این هستش در این مرحله که محکی مفهوم وجود که همون قدر مشترک بین اشیا هست، اصیل یعنی متن خارج رو تشکیل میده، متن خارج رو پر میکنه، عین موجودیت و یا تعبیرهای دیگری که الان به کار میبرد، یا محکی ماهیت متن خارج رو تشکیل میده، همونی هستش که در مقابل سوفسطائی قرار میگیره و اصل واقعیت رو سامان میده. ما در اینجا از مفهوم مجددن برمیگردیم به محکیهاشون تو خارج، کدوم یک از اینها اصیل است و کدوم یک از اینها اعتباریه. حالا قبل از اینکه ادامه بدیم بحث رو، تو این نکته بیشتر دوستان توجه بکنن که محکی ماهیت و محکی وجود چه چیزهایی هستش. این نکته مهمه که ما دریابیم واقعا از حیث وجود چه تلقی داریم و از حیث ماهیت چه تلقی داریم. اینو در تصمیم گیری نهایی ما خیلی مؤثره. اگر این مرحله خوب طی بشه، در واقع اون چرا که در نتیجه میخوایم بگیریم بسیار واضحه، به شکل روش تحلیلی کاملا برای ما قابل حله که اصالت با چیه، اعتباریت با چیه. و این الفاظ وجود و ماهیت هم ما رو گول نزنه. معمولا اصطلاحات رهزن هستن، باید انسان تلاش بکنه به پشت سر اصطلاحات بره. یکی از بهترین راه که ما رو میتونه به پشت سر اصطلاحات ببره تغییر دادن اصطلاحاته. منظور ما از وجود چیه؟ منظور ما از ماهیت چیه؟ اگه واقعا بخوایم وارد این بحث بشیم، شاید مستقلا خودش یک جلسه برداشتون، فهمهای ناسوابی از بحث ماهیت صورت میگیره، به خاطر برخی از تمثیل‌ها و بیانات تعلیمی مشکلاتی در فضای تعلیمی به وجود میاد. لذا خیلی با دقت بشه منظور از ماهیت چیه. حالا به نحو خلاصه ببینید، ما وقتی میگیم وجود، چون که در تعبیرهای گذشته هم بود، این وجود یا مفهوم وجود داره حکایت میکند از حیث وقوع، از حیث بودن، تحقق داشتن، همونی که زبان مشترک همه اشیا هست. اون چیزی که مشترک بین همه اشیا هست، اونو باید درش تأمل بکنیم، اون رو بیابیم، حس بکنیم این نکته را که وجود وقتی میگیم به چه حیثیتی از اشیا داریم اشاره میکنیم، کدوم حیثیت شی رو داریم توجه میدیم. حیثیت بودن، حیثیت تحقق داشتن، حیثیت وقوع رو ما بهش اطلاق وجود کردیم و همونیه که به ما مفهوم وجود به ما میدهد، همون حیث مشترک بین اشیا. اما حیث ماهیت چیه؟ حیث ماهیت چگونگی اون وقوعه، چجور وقوعی. همه از زبان مشترکشون اینه که ما وقوع داریم، اما چجور وقوعی این شی داره، چجور وقوعی اون شی داره، این چگونگی وقوع که همون زبان اختصاصی اشیا باشه و به تعبیر زیبای علامه نجد هو فی الاشیا، ما واقعا این حیثیت را در اشیا میابیم، این چگونگی وقوع را ما اسمش میذاریم ماهیت. مفهوم ماهیت، مثلا مفهوم انسان، مفهوم بقر، مفهوم شجر، داره حکایت میکند از چگونگی این بودن. همه اصل حیث وقوع و بودن و تحقق و اینا رو دارن، اما چجور بودن همونی استش که بازتابش در ذهن ما به شکل مفهوم ماهیت جلوه میکنه. یعنی ما مفهوم ماهیتی داریم، حکایت از چنین چیزی میکنه. بیش از این میشه در این ارتباط صحبت کرد، اما در هر صورت به این نکته توجه داشته باشیم. ما قبل از این که الان داریم وارد مرحله پنجم میشیم، باید توجه داشته باشیم از مرز مفهوم گذشتیم، به محکیهای اینها کار داریم. بحث اینه که آیا محکی وجود اصیله یا محکی ماهیت. اون محکیها رو هم باید خوب دریابیم، حیثیت وقوع، حیثیت چگونگی این وقوع، چه جور وقوعیه، اصل وقوع چه جور وقوعیه، اینا همون محکیهای وجود و ماهیت هستش. استاد شهید مطهری وقتی وارد این مرحله میخواد بشه، یک کار تعلیمی خوبی کرده، یعنی یک خلایی رو گویا پر کرده، و اون نفسش میفرماد در اینجا ما چهار فرض ابتدایی پیدا میکنیم. یا باید بگیم محکی وجود و محکی ماهیت هر دوتا اعتباری هند، این یک حالا. حالا دوم بگیم هر دوتا اصیلند، حالت سوم ماهیت اصیله، وجود اعتباری. از ایشون از اصیل و اعتباری معنای خاصی تلقی میکنه، ما فقط از طرح ایشون میخوایم استفاده کنیم. حالت سوم اینه که ماهیت اصیله، وجود اعتباری. حالت چهارم اینه که وجود اصیله و ماهیت اعتباری، از این چهار فرض هم بیرون نیست. خب یا هر دو اعتباری، یا هر دو اصیل، یا یکی اعتباری یکی اصیل که خودش دو شاخه میشه، مجموعا چهار شق درست میشه. شق اول چگونه باطل میشه؟ شق اول اینه که هر دو تا اعتباری باشه. شهید مطهری میفرماد این شق به واسطه نفی سفسطه از میان میره، چون اگر ما قائل باشیم هر دو اعتباریه، معنایی رو که شهید مطهری از این واژه اخذ میکنه یعنی چی؟ یعنی هر دو ذهن ساخته است، در واقعیت خارجی هیچ چیزی واقعیت نداره. تو فرهنگی رو که شهید مطهری پیاده کرده، اگر هر دو اعتباری دونسته بشه، این که منجر به سفسطه میشه، با این توضیحی که گذراندیم کاملا روشن میشه. اما این نگاه نمیتونه مرضی نظر صدر المتعلین و علامه طباطبایی باشه. این بزرگواران وقتی میگن اعتباری هر چیزی، اعتباری هستی شناسانه مد نظرشون هست، مجازی هستی شناسانه که امروز بیشتر توضیح میدیم، اینا منظورشونه. یعنی در واقعیت هست اما حیث متن هست، حیث متن. خب اگر ما نظر ملا صدر و علامه طباطبایی رو بخوایم پی بگیریم و فرض اول رو مطرح بکنیم، یعنی بگیم هر دوتا اعتباری هستش، مشکلش چیه؟ مشکلش به همون مشکلی که شهید مطهری میگه برمیگرده، یعنی منجر به سفسطه میشه، اما نه با توضیحی که جناب شهید مطهری داده. چون اگر ما در دستگاه صدر و متعلم و علامه طباطبایی هم چیزی رو اعتباری میدونیم، یعنی حیث متن میدونیم. اگر ما محکی وجود و محکی ماهیت هر دوتا را اعتباری بدونیم، یعنی چی؟ اصلا هر دوتا حیثیت انتزاعی هستند، یعنی هیچ متنی در واقع و خارج از فاعل شناسا وجود نداره. اگر متنی وجود نداره، حیثیت انتزاعی هم دیگه معنا نداره تحقق داشته باشه. در نهایت منجر می شود به نفی مطلق واقعیت از خارج و به سفسطه کشیده خواهد شد. ما این نکته را در بند مراحل ششگانه‌ای که علامه تنظیم کرده کجا گذراندیم؟ در مرحله اول. پس نفی این فرض در همون مرحله اول صورت گرفته. ما وقتی نفی کردیم سفسطه را، دیگه نمیتونیم هر دو را اعتباری بدونیم، یعنی دیگه نمیتوانیم بگیم بدون اینکه متنی در خارج باشه حیثیت‌های انتزاعی وجود داشته باشه. خب معنای این سخن این هستش که واقع به طور کل از حقیقت خالی خواهد شد. این یعنی همون سفسطه، و ما سفسطه رو در مرحله اول چه کردیم؟ نفی کردیم. پس فرض اول را با نفی سفسطه که تو مرحله اول گذراندیم تمام کردیم. میماند سه فرض دیگر. فرض دوم آن استش که هر دوتا محکیشون اصیل باشه. اگر بگیم هر دوتا محکیشون اصیل باشه، در این مرحله پنجم که علامه الان عبارت رو داره پیاده میکنه، به این فرض پرداخته. منتها علامه از یک راهی رفته، استاد شهید مطهری یک راه استدلالی تهی کردن، گرچه به همین راه علامه هم اشاره کردن، گفتن میشه استدلال هم پیاده کرد. بعدا همون استدلالی شاید متحری پیاده کرده، برخی از بزرگان معاصر ما با فرمایشی دیگر و به نوعی دیگر به شکل خلاصه در آثارشون آوردن. علامه چجوری نفی میکند فرض دوم را؟ فرض دوم این هر دو اصیل باشه، این محکی هر دوتا متن خارج باشه. علامه چجوری نفی میکنه؟ به واسطه استفاده از علم شهودی و حضوری خودمان، یعنی بداهه ما وقتی با واقعیت اشیا برخورد میکنیم، واقعیت هر شیء را یک واقعیت میبینیم. اگر کسی قائل بشود هم وجودش اصیله هم ماهیتش اصیله، میدونید معنیش چیه؟ یعنی ما دو تا حقیقت متنی در اینجا داریم. به بیان دیگر، مثلا فرض کنید ما اگر با یک سنگ روبرو هستیم، بگیم هم حیث وقوع او متن این سنگ رو تشکیل میده، مه درصدی از مه، هم حیث ماهیت این سنگ که جمادیت باشه حجریت باشه داره متنی از این واقعیت سنگ رو تشکیل میده. میدونی معناش چیه؟ معناش این استش که مثلا بگیم 50% از این متن وجوده، 50% از متن واقع، اونی که متن واقع رو اشغال میکنه، 50% از متن واقع را وجود تشکیل میده، 50% ماهیت را، یا فرض کنید 99% وجود تشکیل میده، 1% رو ماهیت تشکیل میده، ولی متن واقع را ما به هر دو تا سپردیم. معناش اینه که یک واقعیت متشکل از دو متنی باشه که بتوان اونا را از هم دیگه منحاز کرد، ولو با لحاظ عقلی. اینه با لحاظ عقلی ما میتوانیم این متن را از متن دیگر منحاز کنیم، بگیم تا اینجا وجوده، از این به بعد ماهیت هستش. الله میفرماد با اون برداشت شهودی وجدانی و فطری و بدیهی که ما داریم، هر شی را یک واقعیت واحد میبینیم و مییابیم، نه دارای دو تا واقعیت و دارای دو تا متن. این بیان علامه استفاده کرد. شهید مطهری میفرماد این بیان درستیه، ولی میشه استدلال هم کرد. چون اگر واقعا هم وجود متن خارج به تشکیل میده منهازن، و هم ماهیت متن خارج تشکیل بده منهازن، معناش این خواهد بود که اون ماهیته که خودش بخشی از متن رو تشکیل داده، خود او هم وجودی داشته باشد. نگاه کنید، چون اگر بگیم دو تا متن مستقله، معناش این خواهد بود ما پیشتر دیدیم از هر واقعیتی که ما برخورد میکنیم دو حیث برمیگیریم، یکی حیث وقوع، یکی حیث چگونگی وقوع. اگر ما بگیم یک واقعیت، به فرض اینکه یک واقعیت دو تا متن داره، خب نگاهمون رو اول میدوزیم به متن شماره یک، این متن شماره یک یک تحققی دارد و هر تحققی وقتی بی نهایت نباشه، محدود باشه، یه حیثیت ماهوی داره. نگاه رو میدودیم به اون متن شماره دو که مثلا در محل قبل میگفتیم ماهیته. خب این ماهیت وجود دارد دیگه، یه حیث وقوع داره با یه حیث ماهیت. سوال رو مجدد میبریم روی این دو حیثی که الان پیدا کرده، این حیث وجود و حیث ماهیت. باز اینا رو از همدیگه میخوایم تفکیک کنیم چون دارای دو تا معنی میخوایم بشه، یعنی در واقع هم میخوایم اصیل بدونیم وجود را هم ماهیت را. مجددا وقتی این معنی رو تفکیک کردیم، همین سوال دوباره درباره هر یک از این بحث ها مجددا پیاده خواهد شد و این سیر تا بی‌نهایت پیش میره. معناش اینه، اینطور که بعضی از معاصر فرمودن، معناش این است که یک شی بشود بی نهایت شی و واقعیت از یک سو شی مثلی که کامل تر فرمودن. اگر این مسیر خوب طی بشه، در نهایت باز منجر می شود به سرسته و نفی مطلق واقعیت، چون تا بخواد یک واقعیت شکل بگیره باید بی نهایت واقعیت شکل بگیره. یعنی هیچ وقت یک واحد واقعیت نمیتواند شکل بگیرد. توضیحات رو که لازم میدم مراجعه میفهمون از آثار شاید متحرین نگاه میکنید. پس فرض دوم با این توضیح که عرض کردیم ابطال میشه، هم با بیانی رو که علامه فرمودن به نحو بداهت و وجدان و هم به نحو توضیح استدلالی رو که شاید متحری و از رسول آقای مصباح در تعلیقشون بر نهایه اقامه کردن. من مصر میکنم هر دو سوال بود همونجا بفرمایید. پس این شد مرحله چندم. مرحله پنجم، در مرحله پنجم ما فرض دوم رو ابطال کردیم. در مرحله ششم ما میاییم با اثبات فرض چهارم فرض سوم رو باطل میکنیم. ببینید جمله دقت کنید، با اثبات، یعنی اینجوری نیست که ما در مرحله ششم بیایم فرض سوم که ماهیت اصیل باشه و وجود اعتباری باشه این رو باطل بکنیم بعد بگیم خب یک فرض بیشتر نداریم که فرض چهارم از خود به خود. این کار نمیکنیم. استدلال میکنیم، یعنی بیان برهانی میاریم برای اثبات وجه چهارم، که اثبات وجه چهارم خودش ابطال وجه سوم خواهد بود. حالا این مقدار از عبارت که همون مرحله پنج باشه رو میکنیم، بعضی از توضیحات رو میدیم تا برسیم به مرحله ششم و بیانی که علامه در مرحله ششم دارن. دوستان سوال دارن شما اینجا بپرسن. ببینید ما تا مرحله چهارم پیش رفتیم، الان میرسیم به مرحله پنجم. اون تذکراتی که دادیم اونا رو مد نظر داشته باشید. ما از فضای مفهومی مجددا برگشتیم به محکی‌های خارجیشون و باید خوب دقت کنیم محکی خارجیشون چیه، منظور از وجود و محکی خارجی او چیه و منظور از ماهیت و محکی خارجی او چه حیثی از واقعیت خارجی مد نظر هست. و الیس از این و الیس وارد مرحله پنجام میشه. در مرحله پنجام ما میخواییم فرض دوم رو باطل کنیم. فرض اول که هر دو اعتباری باشه با مرحله اول ابطالش روشن شده، اما الان ما میخواییم در این تعبیر فرض دوم رو باطل کنیم. و از لیس لکل واحد من هذه الاشیاء الا واقعیت واحده. از اونجای علامه از روش وجدان شهودی و اون اعتقادات ذهنی ما میخواد استفاده کنه، به خاطر اینکه برای هیچ یک از اشیا نیستش مگر یک واقعیت. هر شیئی رو شما دست بذارید وجدانن شما یک واقعیت بیشتر نمییابید. یک واقعیت است که ازش دو حیث وجود و ماهیت برگرفتید مفهومن، و این دو تا مفهوم داره حکایت میکنه از دو حیثیت این واقع واحد. یک واقع واحد دارید دارای دو حیثیت. الان سوال تو این هستش که این دو تا حیثیت به تعبیری که علامه به کار می‌بره در این تعبیراتی که در ادامه داریم، علامه به دو معنا و دو ملاک از اصالت و اعتباریت اشاره کرده. الان این دو حیثیتی که این شیء واقع داره کدوم حیثیت؟ حیثیت اصلیه، یعنی متن واقع رو تشکیل میده. کدوم حیثیت؟ حیثیت فرعیه انتزاعیه، یعنی حیث اون متن. یکی حیثیت اصلیه است که تعبیر می‌کنیم از او به متن، یکی حیثیت انتزاعی هستش که از اون متن برگرفته میشه به واسطه اون متن واقعیت دارد، نه اینکه چون خود متن واقعیت داشته باشه. ببینید حیثیت متن چون متن واقع است واقعیت داره، اما حیثیت انتزاعی متن چون حیثیت متن واقعیت واقعیت دارد، نه اینکه چون خودش متنت واقعیت داشته باشه. نفهمیدم چی شد اینجا. اینجا تو ذهن خود، تو ذهن ما، تو فایل شناسا. خب
الان
خب حالا اگر این رو بکنید که اینجا ثابت بکنید، برای کسی دوباره این مقصد شده که خیلی فضا دور شدیم ما اصلا، ما هم در خارج واقع هستیم. توجه کردید شما اولی تو ذهن میگید تو ذهن من وجود پیدا کرده، درسته؟ الان اگه بخواید از این موجود ذهنی به مثابه این که یک واقعیت از واقع خارجی با خارج کار ندارید، اینی که در ذهن من واقع شده خودش یک وجود است، یک ماهیت دارد. خب حالا باز سوال رو اینجا میکنم، آیا وجودش اصیل است یا ماهیتش اصیل است؟ البته ماهیت او دیگه کیف نفسانی است نه انسان ها. حالا اینی رو که در ذهن من واقع شده خودش یک وجود دارد، چون حیث وقوع داره مثل همه اشیاء دیگر، یه حیثیت نفادی داره که ما ازش ماهیت انتظار میکنیم به نام ماهیت کیف. باز مجددا سوال رو اینجا میبریم، میگیم کدوم یک از این دو حیث اصیل است، کدوم یک از این دو حیث اعتبار اینجا با سوال ما در میگیره. اما متن واقع ما که مورد مطالعه ما هست کجاست؟ این موجود ذهنی رو الان داریم مورد بررسی قرار میدیم.
یعنی
من نمی‌فهمم وجود تبدیل واقعیت میشه. این وجود اینجا واقعیت داره، اینجا خیلی طبیعی راه داره. ببینید اینجا این وجود واقعیت داره. حدود هم همینجا واقعیت داره. ما تلاش ما در این بحث همینه. حدود در همین خارج واقعیت داره، ولی این که نامعلوم. بله؟ ماهیت در خارج واقعیت داره. ما میخوام همین رو بگیم. در معنا تلاشی که دیروز کردیم، میخوام بگیم معنای اصالت و اعتباریت، اعتباری نه یعنی ذهن ساخته. ما در تلاشی کردیم میخوایم اصالت و اعتبار هر دو این تو خارج. مثلا کدوم متن خارجه 100% متن رو تشکیل میده؟ کدوم چون حیثیات متن واقعیت داره؟ پس ما اصیل و اعتباری هر دو بودیم ورای فاعل شناسا. این که ورای فاعل شناسا میگیم، فکر نکنید اون چیزی که در ذهن ما هست از این بحث مستثناست. اون چیزی که در ذهن ما هست به لحاظ این که خودش یک موجود واقعی است، مجددا مورد بررسی ما قرار میگیره. اما اون چیزی که در ذهن ما هستش، نمیخوایم اون چیزی که در ذهن ما هستش با او قضاوت از واقع بکنیم. توجه کردید؟ ما راجع به واقعیت خارج از نفس مستقلا بحث میکنیم. یعنی این بحثی که ما داریم راجع به خارجیت مطلق پیاده میشه، هم خارج هم ذهن، هر جا هر واقعیت در هر متنی داشته باشیم خود او تجزیه تحلیل میشه، یه حیث وقوع دارد، یک حیث چگونگی وقوع دارد. بحث ما اینه که این حیث وقوع آیا متن رو تشکیل داده یا اون حیث چگونگی وقوع متن رو تشکیل داده. کدوم یک از اینها حیثیت اصیله و متن، کدوم یک از اینها حیثیت انتزاعیه است. حیثیت انتزاعیه، لفظ انتزاع که اومد، این زیرکی صدر و متعلم بود که به تدریج واژه اعتباری رو به انتزاعی برگردون. واژه اعتباری خیلی بار ذهنیش قویه. بذار ببینیم همین واژه و امثال این واژه ها رزن شده. بعضی وقتی میگیم فلان چیز اعتباری یعنی ذهن میسازه. مراد ما از اعتباری در این بحث این نیست. مراد از اعتباری همونیست که بعد ملا سرزا برگردون به انتزاعی. انتزاعی یعنی متن رو تشکیل نمیده. واژه انتزاعی بسیار دقیقه ها، یعنی در واژه انتزاعی ما میخوایم بگیم متن رو تشکیل نمیده، ولی مواظب باشید مثل اوصاف عرضی هم نیست، چون اوصاف عرضی انتزاعی نیستن. به تعبیر دقیق تر در مقایسه جوهر با عرض، ما دو تا متن وجود داریم با دو تا ماهیت. بله به یک معنا این متن وجود عرض و ماهیتش وابسته است و صفت است برای اون متن جوهر. این صفت رو ما کار نداریم برای تفکیک این که ماهیت جزء این دست استفاده نیست، مثل عرض برای جوهر نیست. گفتیم حیث انتزاعیه، حیث انتزاعی یعنی هیچ متن مستقل وجودی خودش نداره مگر همون وجودی که داره. ما یک وجود داریم و یک ماهیتش، نه اینکه این ماهیت مجدداً به وجودی دیگر موجوده، متنی سوا داره. حیث انتزاعی رو دقت بکنید. اشکال نداره، یعنی بس بنابراین اینجور نیست که مطلقا وجود و ماهیت و اعتباری بدونه. یه وقتی میگه نه وجود و ماهیت این اعتباریه ولی وجود و ماهیت اون درسته، این بس لافی تخته
کنه.
با وجود هر دو برفرض ما هر دو اعتباری باشن، چرا که بگی نه بزن یه وجود خدا رو قبول نداره که توجه کردی؟ ما اینکه به قول آقا مسلم وجود خدا رو یه چیز دیگه بگیریم، توجه کردید؟ ما الان داریم اون قولی رو بررسی میکنیم که شخص بابا وجود و ماهیت، هر جا شما وجود و ماهیت میفهمید همشون اعتباری من اشکال نه. بله وقتی کسی بگه وجود است بله دیگه، اونا میگن خداوند ماهیت دیگه، صریح فرمایشات شیخ اشراق میگه خداوند ماهیت نوره، منتها نور بی‌نهایت، توجه کردید؟ ما اصلا جوهره، برای خداوند جوهر قائل شده، جوهریت نوری قائل شده. بیانی که ایشون داره، کسی که میگه اصالت معاویه باید این لوازم رو بگیره کما اینکه تصریح هم کردن، مگه اینکه مثل دوانی بشه، دوانی بگه در واجب الوجود وجود اصیله، در ممکنات ماهیات اصیله، اصلا جواب او هم در جای خودش مطرح کردم و توضیح رو دادم. پس فرض اول اینه که کسی بگه وا ما از اشیا هر شیئی باشه، ما وقتی وجود برمیگیریم ماهیت همه اعتباریه، همه اعتباری اگر خوب به لوازم حرف خودش دقت بکنه، یعنی واقعیت خارج خالی از واقعیت از مطلقا سر از تفصیل هر میاره. پس نباید بگه مطلق این دو تعبیر هر دو اعتباری هست با معنایی رو کلام داریم ما لازم میکنیم. البته برداشت شاید متحره یه جور بود از کذیم بنابرای مبنای صدر متعلقین و علامه طباطبایی از معنای اصالت و اعتباریت با یه جور خاص به سخت تا کشیده.
این نظریه
چه اشکال داره؟ ما بگیم که وجود خدا اصیل، تقدیم وجود ممکنات وجود ماهیتشان همه اعتباریه. اشکال نداره، ما الان به اونجا نرسیدیم، الان فقط این فرض رو دعوا کردیم که کسی بگه وجود و ماهیت هر دو اعتباری محض هستن، ما الان فقط با این آقایون دعوا داریم. حالا جلوتر که رفتیم ان شاء الله دعوامون رو با شماها از واسه که شما رو بگیم که چی هست، بگیم وجود خدا اصیل بقیه مثلا اعتباری هستن، اونجا توضیح میدیم جلوتر. اشکال نداره، اون یک وجود موجود همون میشه اصلی، نگاه کنید، یعنی اون یکی مرس رو تشکیل میده، این دوتا حیث او هستن. ما دعوای ما که لفظی نیستش، که شما الان این کاری کردید سه چیز پیدا کردید، یک متن که گفتید به یک وجود، تازه خود اون رو وجود لحاظ کردید، تازه فهمید، بعد دو تا حس برگرفتید، یکی حس وجودی که حس ماهیت. نه هر دو واقعیت خارج رو پر کردن یعنی چی؟ دو تا متن ما داریم، ما اینجا دو تا مفهوم داشتیم. خب یک متن، این یک متن آیا موازی وجود است یا موازی ماهیت؟ نمی‌تونه موازی هر دو باشه که؟ تو انتزاع مفاهیم متکثر از مصداق واحد به ما و واحد محال هست. همون در خداوند هم همینجوره، اون داستان که آخر گوش دادیم و بحثش هم کردیم و متوجه کردید. حالا چون گفتید وارد شدید عرض می‌کنم، ببینید نمی‌خوام دوستان درگیر این مباحث بشن. چطور ما میگیم در فلسفه صدرایی انتزاع مفهوم واحد از حقایق متباینه به تمام معنا این محاله؟ ملا صدرا، حالا دوستان چون بدای خوندن ما راحت‌تر حرف می‌زنیم. خب چطور ملا صدرا حقایق متباینه مشایی رو نفی می‌کنه؟ مشا اصالت وجودیه، ولی چجوری میگه؟ میگه حقایق متباینه به تمام معنا، اون چیزی که منصوب به مشا است، درسته؟ یعنی اینجا وجود اصیله، اونجا وجود اصیله، اونجا وجود اصیله، ولی اینا 100% با هم دیگه در خارج با هم مختلف هستن. ملا صدرا در نفی این عقیده چجوری برخورد می‌کنه؟ میگه انتزاع مفهوم، میگه ما مفهوم واحد ازش برمیگیریم، خود مشکا هم قبول دارن مفهوم وجود مشترک معنوی در همه مصادیقشه، که در بحث اشتراک معنوی عرض کردم یکی از استفادهایی که ملا صدر میکنه همینجاست. چطور میشه یک معنای واحد به ما و واحد از مصادیق متباین به ماهی متباین انتزاع نمیتونه بشه؟ ملا صدر میگه محاله. خب چطور از این برش محاله ولی از اون برش جایزه؟ مصداق واحد به ما و واحد با اون معنی که لاستعبید ها که هیچ تکثری درش نباشه، هیچ تکثری درش نباشه، چگونه ممکن استش که مفاهیم متعدد و متباین ازش انتظار بشود؟ یعنی چجوری ما میتوانیم از متن واحد که هیچ گونه تغایری، این تاکید میکنم نمیخواستم الان وارد این بحث بشم، جلوتر که رفتیم یواش یواش ما بحث مغایرت وجود و ماهیت را به طرز فوق العاده ظریفی اینا رو دارم تاکید میکنم چون اینا رهزنی هایی به وجود میاره در جای خودش باید دقت بشه. در واقع بین وجود و ماهیت چنانچه تغایر مفهومی است، تغایری فوق ظریف بین اینها در خارج هم وجود داره، لذا ما بین وجود و ماهیت در خارج تقدم و تأخر قائلیم. یکی از اقسام تقدم و تأخرهایی که ملا صدر اضافه کرده تقدم بالحقیقت و المجاز هست، در همون یکی از آدرساشو دیروز عرض کردیم. اونجا یه نگاه بفرمایید، وجود بر ماهیت به یک معنای ویژه‌ای تقدم دارد، پس تغایر میایم تو خارج، همون باعث میشه که ریشه دو تا مفهوم متفاوت در ذهن ما بشه. چجور میشود از شیء واحد محض با اون معنای در واقع لغوی که از واحد میفهمیم مفاهیم متعدد انتظار بشود؟ این اگر جدی گرفته بشه سر از در واقع مباحث خاصی در معرفت شناسانه برمیگرده، یعنی برمیگرده به این که ذهن ما خودش چیزایی میسازه که واقعا واقعیت خارجی ندارد. در باب حق سلام حل شده این بحث، در جای خودش باید به این بحث بپردازیم. منتها این تکثر تکثری نیست که به سعادت متن واجب ضربه بزنه ها، منتها اونجا باید این حل و فصل بشه، الان جای گسترده کردن این بحث نیست. میشه گرفت ولی واحد به ما و واحد نیست، داره حیثیات متعدد هست. این حیثیت متعدد هم چند جور ما داریم، من نمیخوام واردش بشم. حیثیت متعددی هستش که معنای متعدد تکثر در متن میاره، یه وقت حیثیت متعدد هست که تکثر در متن نمیاره. که دارای دو حیثیت مختلف هم، چون حیثیتش متعدد همین داریم با ما هم بحث بکنیم که چرا میگیم حیثیت وجود اصیله و ماهیت اصیل نیست. این مرحله ششمی ماست که باید این رو به کرسی بنشانیم. خب پس این هم که بخشی از متنش رو وجود تشکیل بده، بخشی از متنش رو که در واقع وقتی متن متعدد شد میشه دو تا واقعیت. مثل این ما در فلسفه که انسان رو یک واقعیت حساب نمیدونیم به یک لحاظ، انسان در یک لحاظ وحدت یک واقعیت، ولی به نگاهش بونی چندین واقعیت متشکل شده جمع شده تا این واقعیت شکل گرفته. توجه کردید وقتی شما یک واقعیت که خارج نگاه کردید هم بگید وجودش اصیله هم بگید ماهیتش اصیله، بهترین تصویری که میشه کرد اینه که 50% متنش نمیخواد بگه دفعه دو تا میشه که، اینه که نمیخواد بگه، یعنی یه دفعه اینجا که یک کتاب هست یه دفعه بگه دو تا کتاب، نه دو تا کتاب. بهترین تصویرش اینه که 50% متن این را مثلا وجود تشکیل بده، 50% چی؟ ماهیت تشکیل بده. یعنی ما دو تا متن واقع در خارج داشته باشیم، در حالی که ما یک متن واقع بیشتر در خارج نداریم. این رو به نظر شهودی و وجدانی میگیم. حالا چه این به توهم نمی کنه توجه کردی؟ خب این که خیلی با یعنی ما کسی نمیخواد به یکی این کتابی که اینجا نیاسته دو تا کتاب هست، درسته یک کتاب هست، یکی بودنش بحثی نیست، اما وقتی ما میخواییم وارد این بحث بشیم که اگر هر دو را اصیل بدونیم، هر دوی که از همین یک شی گرفته میشه، اگر هر دو را اصیل بدونیم شی دوتا میشه، یعنی شو میخواد بگه دوتا کتاب میشه؟ یک نمیخواد بگه که گرچه این فرض هم باطل هست بداهت هم بدون همه وجدان، ولی وقتی ما که یک کتاب دیدیم و بعد او رو به دو حیث وجود و ماهیت برگردوندیم و بعد وقتی میخوام بگیم این دو تا حیث هر دو اصیلن، بهترین فرضی که در اینجا تصویر داره این است که این متن دو شکل باشه، بخشی از این متن وجود باشه بخشی از این متن ماهیت باشه، این خلاف وجدان ما است. 100% این متن وجوده، درسته؟ چنانچه از فرض سنگلات به تسامو از 100% همین متن من ماهیت انتظام میکنم، پس بنابراین من دو تا متن ندارم، یک متن است که هر دو رو به من میده.
اون ماهیت که میتونه اون ماهیت غیر میتونه یا همون میتونه
اگر همون ما مغایرت وجود و ماهیت که در مرحله قبل سامان دادیم که حالا همین بحث رو داریم میخوایم بکنیم که آیا غیر از وجودی داریم میریم تو مرز عدم وجود حالا جیرو تو ما که ما باستم چجوری رد کردیم؟ جوابی که دادیم چی بود؟
یا خوب، همون معنی یکی که میشه اشتیاد کرد یا غیر معنی یکی که میشه عدد
خب
یعنی در مقابل غیر معنی یکی که
یه نفتا ببینید تو این بحثی که الان ما داریم بحث ما اینه که حیث متن که وقتی دارید بهش میگید موجود با حیثیت او که دارید بهش میگید موجود اینها کدوم یک از اینها در واقع اصیل است و متن سازه دومی که از اینا حیث انتزاعیه. به بیان دیگر ما الان وقتی به ماهیت میگیم موجودان به تعبیر ملادی سبزواری میخواییم قائل به یک الامر بین الامرین بشیم. ببینید ما یک مرز وجود داریم، یک مرز عدم داریم، یکی حیثیات وجود. حیثیت وجود رو با چی بگیم؟ آیا حیثیت وجود رو باید بگیم وجود؟ اگه حیثیت وجود وجوده پس چرا میگید حیثیت وجوده؟ ما تو این بحث میخوایم متوجه بشیم در نظام واقع سه تا طبیعت داریم، یکی طبیعت وجود، یکی طبیعت عدم که نیستیه، یکی طبیعتی که ذاتش را وجود تشکیل نمیده ولیکن چون حیث وجود است واقعیتی ورای فاعل شناسا داره. ما هم در صورت این هستیم این اون بحث سهر میکنه با این بحث. ما نمیخوایم واسطه آره واسطه میشه نه اون بحث نه حالا یواش یواش جلو تحمیلیم نه اون بحث اون نیست. اونجا واسطه بین موجود و معدومه، بین موجود و معدوم هیچ واسطه ای نیست. اجتماعی نقیزن چون دوستان همه از سالات جای دیگه هست و همه رو همینجا مطبع و یواش یواش اینا حل میشه. توجه کردید ببینید بحث اجتماعی نقیزن محالت نه بین وجود و عدمه، بین موجود و معدوم، یعنی وجود شی و عدم شی. یک شی نمیتواند هم وجود داشته باشد هم عدم داشته باشد. اما این بحث غیر از این است. ماهیت قطعا وجود دارد، این ماهیت موجوده قطعا موجود است، نمیتونه هم موجود باشه هم معدوم. ما میخوایم بگیم سنخ ذاتی ماهیت نه طبیعت وجود شکل داده او را نه طبیعت عدم او را شکل داده، اصلا یه چیز دیگه است، مثل وحدت، مثل فعلیت، مثل وجود، مثل هر چیز دیگه. صفات وجود و حیثیات وجود ما میخوام بگیم این صفات و حیثیات خودشون از سنخ و طبیعت وجود نیستن، اما معناش این نیستش که واقعیت خارجی ندارن. توجه کردید؟ این گونه نیستش که واقعیت داشتن ورای فاعل شناسا فقط مال اونجایی هستش که ما طبیعت و سنخ وجود داشته باشیم، نه، ما گونه های دیگری از واقعیت داشتن و موجود بودن داریم بدون اینکه از سنخ و طبیعت وجود باشه. الان در بحث اصالت و اعتبار میخوایم به این نقطه پی ببریم که ما واقعیت خارجی داشتن دو گونه داریم، یکی اونی هستش که متن رو تشکیل میده، همونی که سنخ و طبیعت وجوده، یکی اونی هستش که نه متن رو تشکیل نمیده ولی چون حیثیت متن موجود است نه وجود است. اینه که تعبیر شریف ملادی سبزواری این هستش که ماهیت و امثال ماهیت الامر و تعبیره، همون تعبیر روایی ما توی کتاب اختیار رو به کار برده، الامر بین الامرینه، نه از سنخ وجوده نه از سنخ عدم هست. خب این ما الان در بحث اساسات وجود و ارتباط ماهیت که اصلا فوق العاده مهم هست میخواییم به گونه دیگری از واقعیت های خارجی پی ببریم بدون اینکه این واقعیت خارجی متنش را وجود تشکیل بده. حالا این صحبت هایی کردیم یه مقدار بحث های بعدی ما رو کم می کنم. حالا یواش یواش خیلی بخواهید این راحتی دقت کنید، بحث فوق العاده ظریف حیف می شود. من نمی خواهم با دقت این عرفا سوال شما رو از بین ببرم ولی فوق دقت رو خیلی شریف این بحث به تدریج می بینید خیلی از چیزها حل می شود. تو خونه یه خود عبارت رو جلو بریم بعدا. خیلی باید هنو چیزا مونده باید اون چرا که تا کنون درست کردید تو زمینتون همه را خراب بکنید به هم بریزید مجدد باید درست بشه.
بعد مثلا دیگه در اون شرط که اصلا ما که با واقعیت مواجه میشیم چرا دوست داریم؟ من میگیم سه تا مفهوم این پیدا میشه، یکیش مثلا رابطه بین اون ماهیت وجود، مثلا میگیم از این سال ما بیرون اون که وجود پیش وجود میشه که بسیم پیش این که ایسی رفتش هم بین ما میگه که بین این سه تا مفهوم
شما عرض سوالتون رو در واقع میتونیم را جواب میدم. ولی راجع به این رابطه گفتید در ابتدایی، حالا اگر نخونده باشید در بحث وجود رابطه مستقل خواهد اومد که بین شی و وجود او رابط نیست. این در حلیه‌های بسیط رابط وجود نداره، یعنی اون چیزی که موجب ارتباط ماهیت به وجود میشه همون وجوده، نه وجودی دیگر به عنوان وجود رابط. در حلیه‌های مرکبه است که ما وجود رابط داریم، بین جوهر و عرض باید ارتباط برقرار کنیم.
مواجهه با خارج
اما مواجهه با خارج نه، قضیه که تو ذهن شکل میگیره که قضیه به ماهی قضیه همه جا وجود رابط هست. بحث ما فلسفیه، در محکی خارجی قضایا، در محکی حلیه‌های بسیطه رابط نیست، در محکی حلیه‌های مرکبه رابط هست. حالا بس اون مثال رو نزنید، بگید ما از این شیء واقع علاوه بر وجود، علاوه بر ماهیت، وحدت میفهمیم، فعلیت میفهمیم، وجود میفهمیم، چیزای دیگه هم میفهمیم. چرا اونها تو این بحث دخالت ندارن؟ این بحث هستش که مطرح شده. چرا دعوا فقط بین وجود و ماهیت است و بقیه حیث‌ها تر نشده؟ دو سه تا جواب در این قسمت مطرح شده. حالا به تدریج جلوتر که رفتیم ما الان تکلیف وجود و ماهیت رو مشخص بکنیم، مجددا برمیگردیم به یه تناسبی تکلیف بقیه مفاهیم انتظار شده رو توضیح میدیم و میگیم چرا از اول وارد این نزاع و دعوا نشده اون بقیه مفاهیم، از اول فقط این دو تا کاندیدا شدن، یکی وجود و یکی ماهیت، برای اینکه حقیقت شی رو تشکیل بدن، در حالی که ملاکن همین بحث در اثبات با بقیه مفاهیم هم هست. وجود چی بود؟ درسته.
خب شما میگید بحث وجود و عدم
وجود،
همون وجود.
حالا شما
بین وجود و معلوم
اومدید فاصله انداختید. حالا جلوتر بریم ببینیم. دقت کنیم. هم مقایسه هم حتما داشته باشید. و اذ لیس لکل واحد من هذه الاشیاء الا واقعیت واحده. این یه قسمت از متن بکنیم که بگیم متن میخوندیم. و اذ لیس لکل واحد من هذه الاشیاء الا واقعیت واحده، چون برای هر یک از اشیایی که در عالم خارج ما استفاده میکنیم نیست مگر یک واقعیت. هم تر علامه را عرض کردیم، هم تر شاید متحری در اصول فلسفه روش رئالیسم جلد 3 صفحه 44 این بیان رو دارن و بعد همون معنا رو از دوسرای نسباه در تعلیقه بر نهایه صفحه 30 این بحث آوردن که به شکل استدلالی پیاده کردن که دو تا واقعیت نمیتونه باشه، یک واقعیت هست. اصول فلسفه روش رئالیسم جلد 3 از اون 5 جلدی ها صفحه 44 در تعلیقه بر نهایه هم صفحه 3. خب چون یک متن واقعیت ما داریم در حالی که این یک متن دو تا حیثیت به ما داد، کانت اهدا هاتین الحیثیتین عن الماهیت والوجود، یکی از این دو حیثیت یعنی یکی از ماهیت و وجود به هزاء ما له من الواقعیت والحقیقه هست، یعنی اونی هستش که واقعیت و حقیقت موازی او قرار گرفته. خب یعنی متن واقع موازی او هستش و هو المراد بالاصاله، این مراد از اصالت هست. تو این تعبیر یکی از واژه هایی که علامه در معنای اصالت و اعتباریت استفاده کرده اومده. خب یکی از این حیثیت موازی متن واقع است. حیثیت دیگر چی؟ این تعبیر خیلی قشنگه. ولی حیثیت الاخرى اعتباریت منتزعه من الحیثیت الاصلیه، یعنی تعبیر کرده به حیثیت اصلی و حیثیت فرعیه. ما دو تا حیث برگرفتیم، حیث وقوع، حیث چگونگی وقوع. این تأکید رو دارم بعدم دقیقا رو تمام. حیث وقوع، حیث چگونگی وقوع، یکی از این دوتا متن رو تشکیل میده حیث اصلی است، یکی از این دوتا حیثیت انتزاعی از این متن، حیثیت فرعی است. ولی حیثیت الاخرى اعتباریتان منتزعتان، از واژه اعتباری تبدیل به انتزاعی کرده، منتزعتان من الحیثیت الاصلیه تنسب الیها الواقعیت بالعرض، که به این حیثیت انتزاعی واقعیت نسبت داده میشه. اما بالعرض من فکر می‌کنم امروز میرسم که این واژه بلعرض اینا رو توضیح بدم. اما این واژه بلعرض، این واقعیت بذات مال متن اصیل، واقعیت بلعرض مال متن اعتباری است. این واقعیت بالعرض یعنی چی با یکی دو تا واژه دیگر ان شاء الله میمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. حالا سوال دارید؟